أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا خطاب مطلق که مشروط به قدرت نیست بر خطاب مشروط به قدرت مقدم هست در فرض تزاحم یا مقدم نیست، که منصوب به مشهور این بود که مقدم هست. مرحوم آقای خویی هم این رو پذیرفتند. در مقابل آقای صدر نپذیرفتند، مرحوم استاد آقای تبریزی در اصول نپذیرفتند، ولی در فقه مواردی که ما دیدیم پذیرفتند. ما هم اشکال کردیم در تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت، چون عرفاً عرض کردیم که ظاهر قدرت، قدرت بر ذات فعل است، مگر به نظر ما تکلیف اهم می داشته باشیم در فرض تزاحم، که با وجود تکلیف اهم عرف می گوید تو قادر بر مهم نیستی، مگر فرض بکنن اسیان اهم را که قدرت ترتبیه بر مهم حاصل میشه. بحث در این واقع میشه که تکلیف مطلق یا تکلیف اهم بنابر نظر ما آیا به وجود واقعیش رافع قدرت است ولو منجز نباشد بر ما، یا بعد از این که منجز شد رافع قدرت است؟ انصاف اینه که جای تأمل نیست که تا خطاب مطلق یا خطاب تکلیف اهم واصل به ما نشه، منجز نشه، عرف ما رو عاجز از اون خطاب مشروط به قدرت نمیدونه. عرف میگه شما قادرید، قادر بودید، حکم در خطاب مطلق یا خطاب اهم بر شما منجز نبود که موجب عجز شما بشود عرفاً از امتثال خطاب مشروط به قدرت. ولی بحث در این میشه که آیا تکلیف منجز رافع قدرته یا تنجز آن رافع قدرت است ولو فی علم الله اون تکلیف نباشد. برای اینکه روشن بشه فرق بین این دو، مثال بزنیم به علم اجمالی، به این که یکی از این دو آب غصبی است، آب دیگری هم ما نداریم. از نظر فتوا مشهور گفتن که تکلیف به وضو ساقط هست، منتقل میشه وظیفه به تیمم. اما توجیهش چگونه هست؟ توجیهش همونطور که مرحوم استاد در تنقیح و مبان قروه، بحث طهارت مطرح فرمودن در ذیل این مسئله در تیمم که صاحب عروه مطرح کرده. مسئله دو، از شرائط ما یتیمم به. فرمودن که وقتی علم اجمالی منجز بود، شما نباید نه با این آب وضو بگیرید نه با اون آب، چون علم اجمالی دارید که یکی از این دو آب قصبی است، بر شما منجز است از هر دو آب اجتناب کنید. دیگر عرفاً قادر بر وضو نیستید. ولذا وظیفه شما منتقل میشه به تیمم. حتی بالاتر از این رو هم مطرح کردن. اگر شما علم اجمالی داشتید یا این آب غصبی است یا این خاک غصبی است، دیگر نه آبی دارید و نه خاکی. صاحب عروه فرموده که شما چون علم اجمالی منجز هست و باید از هر دو اجتناب کنید، می شوید فاقد و طهورین. نوع فقها پذیرفتند فرمایش صاحب عروه رو. مرحوم استاد هم در شرح عروه فرمودن بله این مطلب درسته. تعبیر مرحوم استاد این هست که المأخوذ فی موضوع لزوم تیمم کالمأخوذ فی موضوع لزوم الوضوء التمکن من السعید کالتمکن من الماء والامر بالتیمم بالغبار عند عدم التمکن من الارض والامر بالتیمم بالطین عند عدم التمکن من الغبار ظاهر فی اخذ التمکن فی الامر بالتیمم و علیه. فاذا علم المکلف به غصبیت احد ترابین یا به غصبیت اما الماء او التراب تکون حرمته المنجزه موجبا لعدم تمکن. فیکون المکلف فاقد الطهورین. خب به نظر ما اگر واقعا خطاب مطلق رافع قدرت بر خطاب از نسبت به خطاب مشروط به قدرت باشه، حق همینه که وقتی شما علم اجمالی داشتید یکی از این دو آب غصبی است، آب دیگری ندارید، تنجز اجتناب از این دو آب شما را عاجز از وضوع می کند، می شوید مصداق فلم تجدو ماءا ای لم تتمکنو من الوضوء فتیممو. البته در اون فرضی که علم اجمالی داریم به این که یکی از این آب یا خاک غصبی است یا یکی از این دو خاک غصبی است، که اگر من دیگر از این دو خاک نتوانم تیمم بکنم یا نسبت به این آب یا این خاک نتوانم وضو بگیرم و یا تیمم بکنم فاقد و طهورین میشوم، اونجا ما اشکال داریم هم به صاحب عروه، هم به مرحوم استاد، هم به آقای سیستانی که موافقت کردن با صاحب عروه، و ایشون هم توجیهشون همینه که میگن خب در موضوع اینها تمکن اخذ شده و با علم اجمالی به غصب دیگر عرفاً صادق نیست تمکن. میگوییم در اصل وجوب نماز با طهارت که قدرت اخذ نشده، در مراتب که قبل از این مرتبه اخیره تیمم هست قدرت اخذ شده، در وضوع قدرت اخذ شده، در تیمم با خاک قدرت اخذ شده، چون در فرض عجز از تیمم با خاک مشهور فقها فرمودند نوبت میرسه به تیمم به غبار، در تیمم به غبارم قدرت اخذ شده، چون مشهور فرمودن عند العزم من التیمم بالغبار نوبت میرسه به تیمم به طین، یعنی خاک خیس. اما دیگه اگر بنا باشه که من از این عهد و ترابین یا الماء او تراب استفاده نکنم برای طهارت از حدث، دیگه بناس فاقد و طهورن بشم، یعنی مرتبه اخیره‌ای در کار نیست که بدون محذور باشد. اگر بخواهم با منجزیت علم اجمالی به غصب خودم را عاجز بدانم از ایجاد طهارت، اون وقت باید نماز را ترک کنم، چون میشم فاقد الطهورین. در اصل صلات مع الطهاره من الحدث که قدرت اخذ نشده است، کجا فرمود اذا قدرت فسلم مع الطهاره؟ بس در اینه، شما میگویید خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم است، بسیار خوب. عرض من این است که طبق این مبنایتان تا یک مقدار ما با شما همراهی میکنیم، اما نه اینکه به جایی برسد که این مکلف را فاقد و طهورین بکنید و بگویید نماز نخوان بعدن قضا بکن نماز را. مگر در موضوع اصل وجوب نماز با طهارت قدرت اخذ شده است در خطاب؟ در هیچ خطابی نگفتن اذا قدرت فسلم مع الطهارت من الحدث، فوقش از ادله استفاده کردید اذا قدرت فسلم مع الوضوء و این لم تقدر فسلم مع التیمم. تیمم هم مراتب دارد، در مرتبه اولای تیمم قدرت بر آن اخذ شده است، اذا قدرت فسلم مع التیمم به تراب اذا لا تجد الماء و این لم تقدر على التیمم به تراب فتیمم بالغبار. اما دیگه اون آخرین مرتبه تیمم، او که دیگر درش قدرت اخذ نشده، یعنی کار به جایی برسد که دیگر بحث نماز با جامع طهارت است. اصلا فرض کنیم مثلا من دو آب دارم، میدانم یکی غصبی است، نه آب دیگری دارم نمایتیمم و به دیگری، اگر بنا باشد از یکی از این دعا وضو نگیرم باید نماز را ترک کنم. یا در اون مثال علم اجمالی به قصبیت احد و ترابین، من اصلا غیر از این خاک ها مایت تمومه ولو تمم استراری ندارم. اگر بخواهم تمم را ترک کنم با یکی از این دو حال، نماز ترک می شود، چون می شود فاقد و تهوره. یا در اون مثال علم اجمالی به اینکه این آب منحصر قصبیست یا این خاک منحصر، اگر منجز بشود بر من اجتناب از این دو، دیگر چیزی ندارم که با آن وضو بگیرم یا تیمم بکنم. اصل نماز با طهارت فوت می شود. اصل نماز با طهارت که مشروط به قدرت نیست. حالا دو تا مطلب اینجا میشه گفت. یه مطلب اینه که مشهور ممکنه تزاحم دیدند بین موافقت قطعیه حرمت غصب و امتثال امر به نماز. یا من باید موافقت قطعیه بکنم نسبت به لا تغصب، نماز فوت می شود، یا موافقت قطعیه تحریم غصب را ترک کنم، مخالفت احتمالیه بکنم با آن، نماز بخوانم. و چون غصب مربوط به حقوق مردم میشه، حق الناسه، در مقام تزاحم مقدم میشود بر حق الله. این یک توجیه است که ممکن است مطرح بشود. مرحوم استاد اینطور توجیه نکردن. این توجیه به نظر ما درست نیست، برای اینکه تزاحم بین حرمت غصب و وجوب نماز نیست، تزاحم بین احراز اجتناب از غصب و امتثال امر به نماز هست. اگر تزاحم بین خود غصب و نماز بود، خب اینجا ما می گفتیم که اگر بخواهم نماز بخوانم حتما متوقف است بر غصب. خب در جایی که آب غصبی است، خاک غصبی است، اصلا من فاقد و ما هم عرفن، فاقد و تراب هم عرفن. و اگر نه، مقدمه وضوع با آب غصبی است، آب در ظرف غصبی است، که مقدمه وضوع این است که آب بردارم از این ظرف، یا خاک در یک مکان غصبی است، آب خاک مباح است ولی در مکان غصبی است، مقدمه تیمم این است که اون غصب را مرتکب بشم. خب که در اینجا وضوع با آب مثل غصب نیست، تیمم با خاک مثل غصب نیست، ولی توقف دارد بر غصب. خب شما می فرمایید که تزاحم از بین غصب و نماز، حق الله و حق الناس اگر تزاحم بکنن، حق الناس مقدم است. خب این یک بحثی است خواهد آمد که آیا در تزاحم بین حق الله و حق الناس، حق الناس مقدم است یا خیر. اما ما نحن فی که تزاحم نیست بین غصب و بین نماز، چون یکی از این دو غصبی نیست، مباح است. تزاحم است بین احراز اجتناب از غصب و بین نماز. احراز اجتناب غصب هم اهم است از نماز؟ احراز اجتناب از غصب از نماز اهم است؟ به چه دلیل؟ نماز عمود دین است، چطور احراز اجتناب از غصب موافقت قطعیه دلیل تحریم غصب مقدم بشود بر نماز به خاطر اینکه اهم است؟ این مطلب درستی نیست و اصلا مبنای بعضی از و جمع کثیری از بزرگان از جمله خوبی اینه که ما اگر علم اجمالی داشتیم که یکی از این دو فعل واجب است و دیگری حرام، مثل ما نحن فی می دانیم یکی از این دو فعل غصب است و حرام است و دیگری غصب نیست و واجب است، چون توقف دارد نماز با طهارت بر آن. مثلا یکی از این دو خاک غصبی است، تصرف در آن حرام است، ولی خاک دیگر مباح است و تصرف در آن واجب است، برای اینکه نماز با طهارت ترابیه بر آن توقف دارد. فرمودن حق نداریم به بهانه موافقت قطعیه یکی از این دو مخالفت قطعیه بکنیم تکلیف دیگری را. عقل میگوید موافقت احتمالیه بکنید هر دو تکلیف را، از یکی از این دو اجتناب کنید، موافقت احتمالیه حرمت غصب بشود و با دیگری تحصیل طهارت بکنید تا موافقت احتمالیه امر به نماز بشود. بر فرض کسی بگوید اشکالی ندارد موافقت قطعیه یک تکلیف ولو منجر به مخالفت قطعی تکلیف دیگر بشود، این در جایی است که اون تکلیف اونقدر اهم باشد نزد مولا که احراز امتثال او هم اهم است. احراز امتثال او هم اهم است. اینجا که اینطور نیست، اینجا احراز امتثال دلیل لا تغصب اهم است از نماز. کسی این را نمیتواند ادعا بکنه. بله مثال هایی هست، من علم اجمالی دارم، به قول آی خویی چون نز کردم این گوسفندی هست ذبح کنم، این گوسفند با یک انسان مؤمن مشتبه شد. حالا کدوما شبیه هم هستن معلوم نیست، هم دایر است بین حرمت قتل مؤمن و وجوب وفاء به نذر ذبح شاد. معلومه که حرمت قتل مؤمن اونقدر اهم است که موافقت قطعیه آن هم اهم است. اون که خارج از بحث اینجا که اونطور نیست. از صلات عماد و دین کن برفض. ببینید بحث در اینه که شما احراز کردید که موافقت قطعیه دلیل تحریم غصب اهم است، این رو که احراز نکردی. اجازه بفرم، پس نباید فاقد و تهورین است. اجازه بفرمایی. خب مرحوم آی خویی در این مسئله علم اجمالی به غصبیت عهد المائین عهد الترابین اما الماء و التراب من حصار تهور به ما، فرموده که ما باید فرق بگذاریم بین این مثال ها. چطور؟ ایشان فرمودن که در علم اجمالی به اینکه عهد المائن مغصوب هست باید بریم تیمم بکنیم، اگر می توانیم تأمل بکنیم. چرا؟ خوب دقت کنید، ایشون فرمودن که شما اگر علم اجمالی داشتید یکی از این دو آب غصبی است و می توانید تأمل کنید، در این صورت چرا وضو باید بگیرید؟ چون میگویید شاید من واجد، من چون میگویید من واجد الماء هستم دیگر، یکی از این دعاب مباح است. شما قطعا واجد الماء نیستید. خوب دقت کن. چرا؟ برای اینکه با هر دعاب میخواهی وضو بگیری، این که مخالفت قطعیه دلیل حرمت غصبه، این که جایز نیست. به خاطر موافقت قطعیه وجوب وضو که نمی شود مخالفت قطعیه کرد حرمت غصب را، عقلا جایز نیست. میگویید بسیار خوب، با یکی از این دو آب وضو میگیرم. ایشان فرموده این به درد نمیخوره، چون احراز نمی کنید، وضو گرفتید با آب مباح، و تا احراز نکنید وضو گرفتید به آب مباح، سر نمی کند شما واجد الماء هستید. واجد الماء یعنی کسی که بیابد آب مباح را، یعنی آب مباح دارد و احراز کند با آب مباح وضو میگیرد. در مفهوم وجدان اخذ شده این معنا که انسان احراز کند وضو گرفته است با آب واجد شرایط، و الا وجده سر نمی کنه. شما اگر دنبال گم شده تان میگردید، یک شیء مشکوکی که پول شما هست یا پول شما نیست گم کردید، یافتید، حالا تعبیر مسامحه کردیم یافتید، آقای خوبی میگن تا احراز نکنید پول خودتان هست سر نمی کنه. وجد تزالتک در مفهوم وجدان یافتن احراز اخذ شده. خب شما با یکی از این دو آب وضو بگیرید، احراز میکنید با آب مباح وضو گرفتید؟ نه، تا احراز نکردیدم وجد الماء سر نمیکنه. با هر دو هم که نمیتوانید وضو بگیرید، پس شما یقینا مصداق لم تجد ماء فتیممو هستید. برید تیمم کنید با خیال راحت. اما در اون مثالی که میدانید یا این آب غصبی است یا این خاک، دیگر اگر از هر دو اجتناب کنید نوبت به بدل اضطراری دیگری نمی رسد. نه، اینجا ما به اطلاق وجوب نماز با طهارت تمسک می کنیم. اینجا دیگه بحث وجدان عدم وجدان نیست. سلم الطهاره ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا صلاه الا بطهور. خب چه کار می‌خوای بکنی؟ می‌خوای از هر دو اینا اجتناب کنی، نه با آب وضو بگیری نه با تراب، چون تأمل کنی، چون علم اجمالی داری که غصبی است، یعنی مخالفت قطعیه بکنی تکلیف به نماز را، این که قبیح هست. ولذا عقل میگه که شما با یکی از این دو تحصیل طهارت بکن، نمیشه که مخالفت قطعیه بکنی امر به نماز با طهارت را به بهانه موافقت قطعیه دلیل تحریم غصب. با یکی از اینها تحصیل طهارت بخور. حالا در مصباح الاصول فرموده بودن مخیری، میخوای برو وضو بگیر این موافقت احتمالیه بشه. میخوای برو تعمم کن، اون بشه موافقت احتمالیه نماز. در فقه فرمودن نه، حتما برو وضو بگیر. چرا؟ برای اینکه وقتی که عقلا جائز شد بر تو یا بری وضو بگیری با آب یا بری تعمم بکنی با خاک، از باب موافقت احتمالیه، چون دوران اولا بین المحظورین است، آب یا حرام است وضو با آن چون غصبی است، یا واجب است وضو با آن چون تحصیل طهارت است برای نماز واجب. خاک هم یا تیمم با آن حرام است چون غصبی است و یا واجب است چون تحصیل طهارت است برای نماز واجب. عقل میگه که مخیری، مانعی از طرف من نیست، برو وضو بگیر با آب. و اذا جاز وجبه، حالا که عقل میگه تو میتونی وضو بگیری با آب، پس شما قادر هستی بر وضو، و هر کس قادر بر وضو برش واجب نماز با وضو. حالا ما وارد تفاصیل این بحث فقهی نمیشیم، حق با آی خوئیه یا بنابر نظر مشهور که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدمه، فرمایش صاحب عروه و نوع محشینی بر عروه که میگن این آقا فاقد و طهورینه، اون فرمایش درسته، ما وارد اون بحث نمیشیم، ولی این رو عرض میکنم که این فرمایش آقای خویی که وجدان ما به معنای احراز وضوع با آب واجد شرایط است، این از کجا اومده؟ وجد الماء به معنای این نیست که احراز کنیم. حالا اگر کسی یک چیزی داره نمیدونه آب یا آب نیست، اگه آب باید وضو بگیره، اگه آب نیست باید بره تیمم کنه چون آب دیگری نیست، بگیم شما اگر با این بری وضو بگیری احراز نمی کنی، وضو با آب گرفتی، پس خیال راحت برو تیمم کن. خب شاید واجد الماء باشه، آخه در وجدان ما کجاش اومده احراز بکنی که اگر با این وضو گرفتی وضو گرفتی با آب واجد شرایطی؟ از کجا اومده این معنا؟ تو کدوم عرف، تو کدوم لغت برای وجدان شده؟
هر آبی رو که نگفتم باش وضو بگیری، مباح باشه، مطلق باشه.
خب شاید مباح باشد،
شاید
پس شاید واجد الماء باشی. و در فرضی که علم اجمالی داری یکی از این دو آب است، یعنی علم اجمالی داری که واجد المائی. بله، اگر خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم است و تنجز اجتناب از این دعا باعث میگه عرفاً قادر بر وضو نباشی، اون بحث دیگه ایه. اما این بیان آقای خویی که با هر دو که نمیتونم وضو بگیرم چون مخالفت قطعیه غصبه، با یکی هم وضو بگیرم احراز نمی کنم که وضو گرفتم با آب مباح، یا حتی استصحاب این که من وضو با آب مباح نگرفتم، که این ثابت نمی کنه من واجد الماء نیستم، و لذا این استدلال ها درست نیست. ما خلاصه عرضمون تو این مسئله اینه، بنابر نظر مشهور که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدمه، اونی که منشأ تقدم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت میشه، ببینیم آیا واقع خطاب مطلق است به شرط تنجز آن، یا نه مطلق تنجز آن. اگر گفتیم که ظاهر مرحوم استاد در فقه این هست، تنجز خطاب مطلق رافع قدرت بر خطاب مشروطه، خب درسته اون فرمایش مرحوم استاد که توجیه کردن کلام صاحب الور و خودشون هم پذیرفتن که من علم اجمالی داشتم، یکی از اینا غصبی است، منجز میشه بر من اجتناب از هر دو و دیگه قدرت بر وضو ندارم، نوبت میرسه به تیمم. اگر مایه تیمم به داشته باشم، بله این درست میشه. ولیکن ما اولا این مبنا رو قبول نکردیم که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم باشه. ما چه بکنیم؟ شاید اجماع فقها باشه، مشهور که قطعا است، که خطاب وجوب وضو با هر خطاب تکلیفی تزاحم بکنه، اون خطاب تکلیف مطلق بر اون مقدمه. ما که منکر شدیم تقدم خطاب مطلق رو بر خطاب مشروط به قدرت، ما چه کار کنیم؟ بگیم تزاحم میکنن وجوب وضو با سایر تکالیف، اهم و مهم رو بگیریم؟ اینجور بگیم کسی این حرف رو زده که ما بزنیم؟ یک مشکل. مایی که منکر تقدم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت هستیم، آقای صدری که منکری خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدمه، کاش که یه فکری به فقه برای فقه میکردی که چجوریه که خطاب تکلیف فقها بر خطاب وجوب وضوع مقدم کردن در فرض تزاحم. این یک مشکل. مشکل دوم این که مرحوم استاد فرمودن واقع تکلیف مهم نیست، تنجز تکلیف رافع قدرت است، و لذا در علم اجمالی به قصبیت این یکی از این دعا، ولو میدانم یکی از این دعا قصبی نیست، اما به خاطر علم اجمالی منجز است اجتناب از این آب و اون آب، ولو حرمت شرعیه فقط برای یکی از این دو، یکی از این دو قصبیه، دیگری مال خودمه. حکم واقعی که در هر دو نیست، حکم واقعی در یکی از این دوست، ولی تنجز در هر دوه. آقای تبریزی فرمودن چون تنجز در هر دوه، نه قادر بر وضوع با این آب هستیم، نه قادر بر وضوع با اون آب، باید بریم تیمم کنیم. عرض کردم آقای سیستانی هم در تقریرات بحثشون این هست، آیا واقعا همه جا ملتزم میشن به این مبنا؟ یعنی هر کجا ما علم اجمالی داشتیم به یک تکلیف مطلق مشروط به قدرت نیست، دیگه نوبت به اون خطاب مشروط به قدرت نمیرسه. حالا چون این حکم اختصاص به وضو ندارد، خطابای مشروط به قدرت زیادی هست، اگر تزاحم بکند با علم اجمالی به یک خطاب مطلق، نه با علم تفصیلی به خطاب مطلق، آیا فقها ها ملتزم میشن به اینکه دیگه اون خطاب مشروطه به قدرت میره پی کارش؟ از استطعت فحجه، تزاحم شد بین وجوب حج که مشروطه به قدرته با علم اجمالی به این که یکی از این دو فعل واجب است و من اگر بخوام هر دو فعل را انجام بدم دیگر نمیتوانم حج برم، علم اجمالی دارم یا بر من واجب است کفاره مثلا حنس یمین یا بر من واجب است کفاره حنس نذر، علم اجمالی دارم یکی از این دو فعل بر من واجب است، اگر بخوام احتیاط کنم دیگر نمیتوانم حج بروم، دیگر من مستدی نیستم، ملتزم میشن فقها به این مطلب که نه تنها واجب مطلق بر واجب مشروط به قدرت مقدم است، بلکه علم اجمالی به واجب مطلق اگر احتیاط تام و موافقت قطعی با آن تزاحم کرد با این واجب مشروط به قدرت بر واجب مشروط به قدرت مقدم است یا نه، این دو مشکلی است که انشاءالله باید به اون رسیدگی کنیم. والحمدلله رب العالمین.